اجازه تون صحبت امروز ما این تیتر رو براش گذاشتیم که پوپولیسم چی هست و چه چیز نیست، این در رابطه با مشاهداتی که توی این چند ماه داشتیم و همینطور در ارتباط با بحث هفته قبل در رابطه با کار توده‌ای و جایگاه کار توده‌ای برای کمونیست. این تیتر رو از این نظر انتخاب کردیم که به نظر میاد به خصوص کار توده‌ای و کار در میان توده‌ها یکی از خصوصیات پوپولیسم تعریف شده و در انتقاد به پوپولیسم به نحوی این گرایش در ما به وجود اومده که از کار توده‌ای هم ببریم و به نحوی کار توده‌ای رو با کار پوپولیستی تداعی بکنیم و این فکر می‌کنم مشکل اصلی. البته تنها وجهش این نیست. من می‌خواستم در ارتباط با بحث هفته قبل اینو بگم که انگیزه اصلی ما توی انتخاب این تیتر یه مقدار تصحیح نقدیه که به پوپولیسم رایجه در کمله در سطح رفقای پیشمرگه به خصوص در زمینه کار توده‌ای. پوپولیسم چیه اصولا که ما باید نقدش بکنیم و ردش بکنیم؟ اینو من بعدا مفصلتر پایه‌های تئوریکش و موجودیت اجتماعی پوپولیسم به معنی تفکر، به معنی روش فعالیت توضیح میدم. من فقط اینجا میخوام اینو فقط در یک جمله بگم که پوپولیسم تفکر و روش یک طبقه دیگه است که توی جنبش ما حاکمه و لذا نمیتونه ما رو به هدفمون برسونه. جنبش کمونیستی نمیتونه با روش و تفکر طبقات دیگه پیش بره و به هدف خودش برسه. طبعا به هدفهایی حتی اگه دست پیدا بکنه اهدافیه که نفعش بیشتر به طبقات دیگه خواهد رسید. به این دلیل که با پوپولیسم مبارزه میکنیم، نه به این دلیل که عقاید غلطی است به طور کلی. مثلا فرض کن ممکنه یکی با نظرات ستاره شناسی یونان باستان مخالف باشه و سعی کنه این نظرات رو ور بندازه، البته خود اونم مستقیما به نتیجهش مربوط میشه، یعنی اون نظرات هم ما رو به خیلی نتیجه عملی نمیرسونه که باش مخالفیم. ولی پوپولیسم از اون زنده تره. یه دستگاه فکری نیست که چون ما میبینیم اشکال داره، ایراد داره، جور در نمیاد با عقل سلیم، یا فرض بکنید عمیق نیست، سطحیه، کوتاه نظرانه است، ما باش مخالف باشیم. نه، پوپولیسم این هست و به این اعتبار مانع پراتیک ماست، مانع رسیدن ما به هدفامونه. و طبعا هر کمونیستی زندگی میکنه که به هدفش برسه و جنبشش رو به اون هدف نزدیک بکنه. و وقتی چیزی مانع رسیدن ما به هدفمونه، ما اینو یک انحراف ارزیابی میکنیم که اسمش روشه انحراف، یعنی از اون مسیر منحرفمون میکنه و باعث میشه که ما به اون هدف نرسیم. پس پوپولیسم به عنوان یک مانع کارمون بشناسیم، حتی اونجایی که به عنوان یک انحراف فکری بهش برخورد میکنیم اینو بدونیم که این انحراف فکری از اونجایی بده و از اونجایی باید نقد بشه و کوبیده بشه که مانع کارمونه. طبعا ما معتقدیم نظراتمون وقتی پراتیک تبدیل بشه ما رو به هدف میرسونه. پوپولیسم هم دقیقاً انحرافات نظری است که مانع پراتیک کمونیستی میشه. پس ما میخوایم پوپولیسم رو نقد کنیم برای اینکه موانع کار کمونیستی رو از سر راه خودمون برداریم و مستقل از طبقات دیگه حرکت کنیم، مستقل از طبقات دیگه فکر بکنیم، مستقل از طبقات دیگه فعالیت بکنیم و نتیجه فعالیتمون هم طبعا نتیجه باشه برای طبقمون، یعنی طبقه کارگر، نه اینکه فعالیتی بکنیم که در آخر نتیجهش تحکیم حاکمیت بورژوازی در اشکال جدید باشه باز به طبقه کارگر. که تو تاریخ دیدیم انحرافات چه دور این کارو کردن. انحرافاتی که به حزب کمونیست شوروی حاکم شد باعث شد که اون انقلاب به اون عظمت بعد از مدتی تبدیل بشه به ابزاری برای تحکیم حاکمیت بورژوازی اون کشور باز به پرولتاریاش. یعنی انحراف چیزی نیست که بشه به شوخی ازش گذشت. حاصل کار و فعالیت و فداکاری و از خودگذشتگی نسل‌ها رو دو دستی تحویل بورژوازی میده در تحلیل نهایی. بنابراین ما ازش بیزاریم و میخوایم که این در صفوف ما نباشه. پس ما باید از این انحراف، از نقد این انحراف اینو بخوام که ما به پراتیک مستقل خودمون دست پیدا بکنیم. اما نقد پوپولیسم در چه سطحی لازمه؟ به همین دلایلی که گفتم نقد پوپولیسم فقط در یک سطح نظری کافی نیست. در سطح نظری یعنی شناختن پایه‌های تئوریک، نادرستی احکام تئوریک این دیدگاه خرده‌بورژوایی، این کافی نیست، بلکه ما باید ادامه بدیم و نقد کنیم اون نتیجه گیری‌های عملی که از این دیدگاه نظری میشه و نه فقط اون نتیجه گیری‌های عملی و روزمره، بلکه نتیجه گیری‌های در عرصه‌های مختلف فعالیت ما که در آینده میتونه بروز بکنه. یک انحرافی که امروز فرضاً مانع کار ما در راه سازماندهی شوراهاست، در اگه تو ما از بین نره، در صورت پیشروی جنبش ما در اشکال دیگه بروز میکنه و مثلا مانع سازماندهی ساختمان سوسیالیسم ممکنه بشه، مانع حل کردن مسائل جامعه سوسیالیستی هم میتونه بشه. نمونش اکونومیسم رو بگیری. اکونومیسم یه دیدگاهیه که در سال اوایل قرن 20 بولشویک‌ها باش مبارزه کردن، ولی بارها میبینیم این اکونومیسم به اشکال مختلف حتی بعد از کسب قدرت بروز میکنه و اون دفعه خودشو در تئوری‌های دیگه ای در رابطه با چگونگی برخورد به انقلاب جهانی، چگونگی برخورد به جنبش‌های کارگری، چگونگی ساختمان سوسیالیسم خودشو نشون میده و بالاخره پرولتاریا رو کمک میکنه که زمین بخوره. این انحراف رو ما به این معنی یک بیزاری طبقاتی ازش داریم و میخوایم در همه وجوهش بشناسیمش و در همه وجوهش نقدش بکنیم. یک به اصطلاح مودی نیست، یه مجسمه نیست که همه با فوش دادن بهش عزیز کنن خودشون رو برای خودشون و بگن که هممون روی خطیم. یه سمبل گناهان ما نیست، یه پدیده زنده است، پایه اقتصادی اجتماعی، پایه طبقاتی داره، باید زدش وگرنه نمیذاره ما جلو بریم. پس نقد تئوریک باید داشت، نقد سیاسی باید داشت و نقد حتی روی جنبه‌های معنوی پوپولیسم، چه در اخلاقیات سیاسی، چه در حتی برخورد به هنر، برخورد به علم، برخورد به تکنولوژی. در تمام اینا پوپولیسم میتونه خودشو نشون بده و طبعا تو هر زمینه ما باید نه فقط پوپولیسم، هر انحرافی رو به این ترتیب بکنیم و فقط به یه زمینه بسنده نکنیم. اون مشاهده‌ای که من گفتم ما رو وادار کرد امروز راجع به این تیتر صحبت بکنیم، مشاهده این بود که رفقای بسیاری از ما پوپولیسم رو به یک جلوه‌های کوچکی از این دیدگاه کاهش میدن و فقط اون رو در یک عرصه معین نقد میکنن. بعضی از رفقا گرایش دارن اینو در عرصه تئوری فقط ببینن و دنبال پخته کردن هرچی بیشتر بحثای تئوری که خودشون علیه پوپولیسم میگردن. به خودی خود ایرادی نداره، ولی وقتی ناقص بشه بدتر از نداشته میشه. یعنی نقد بعد از خود انحراف بدتر، چون ما رو باعث میشه که با توهم به اینکه داریم جلو میریم در جا بزنیم و حتی عیبمون رو پیدا نکنیم. این دفعه یه بعضی رفقا به خصوص در کومله اینو به جنبه های روزمره زندگی رفت میدن، به اخلاقیات عادی. مثلا فرض کنید اگه رفیقی خوشو بش کرد با یه روستایی، ممکنه پوپولیس خلم داد بشه. اگه اخم کرد، این رفیق ممکنه مارکسیست انقلابی معرفی بشه. اگه فرض بکنید رفیقی به نیروی انسانی تکیه کرد، خواست با 5 نفر یه اتاقی رو بسازه و منتظر نشد تا بیل مکانیکی یا فرضاً فلان کامیون از یه جایی برسه، روش پوپولیستی گویا اتخاذ کرده که به کمک بازوهای رفقای سیاسی یه آقلی، یه اتاقی، یه گودی رو کنده و صبر نکرده تا فلان کمیته، فلان تشکیلات بیاد و با کمک ابزارهای تشکیلاتی که مثلا بعد از رفع شرط خرید اینو درستش بکنه. پوپولیستیه، چون گویا در محیط اطرافش یه امکاناتی رو استفاده کرده، مثلا نقشه نریخته یا غیره. حتی میگم اتکا به انرژی گذاشتن فردی رو زمینه‌های کار عملی هم خیلی جا پوپولیستی قلمداد میشه. من به اینا میتونم فکر کنم خیلی خود رفقا رجوع بکنن و نمونه هاشو بشمارن که چقدر ساده لغت پوپولیست از زبون ما میاد بیرون. مثلا میگیم پارسال که پوپولیست بودیم پا رو باغ انگور طرف نمیذاشتیم، امسال که پوپولیست هستیم خوشه خوشه میکنیم میخوریم. این یه نوع نقد پوپولیست قلمداد میشه. پارسال که پوپولیست بودیم میگفتیم آقا اجازه است با تراکتور شما مثلا ما از این ده بریم اون ور، اگه نمیداد خودمون میرفتیم. امسال که پوپولیست نیستیم وقتی تراکتورش نمیده میگیم پدر در میاریم. اینم یه نقد از پوپولیسم. گویا پوپولیسم شده اون مناسبات انسانی، انسان دوستانه از یه طرف، در پیوند با توده ها از یه طرف دیگه، و یه مقدار زیادی گلیم خود رو از آب کشیدن در هر شرایطی. مجموعی از اینا هست. من مطمئنم رفقا میتونن نمونه های زیادی رو بعد از صحبت من ذکر کنن که چطور این نقد سطحیه و نقد نیست. و گفتم نقد بعد از خود انحراف بدتر. کلن در رابطه با کار توده‌ای ما این مقدار بیشتر صحبت بکنیم. یه جلوه اساسی نقد بعد از پوپولیسم، نقد کار توده‌ای و نفی کار توده‌ای به عنوان جلوه از پوپولیسم. یعنی رفقایی هستن بسیار زیاد که تصور میکنن رویاوری به توده مردم زحمت کش، سر و کله زدن با توده مردم زحمت کش، خسته نشدن از این کار، برای این کار زندگی و مبارزه کردن، این یه شیوه برخورد پوپولیستیه. و امروز مثلا باید فلان کمیته بیاد و فلان گروه به مردم یه چیزی بگه و بره تا این شیوه پوپولیستی نباشه. بسیاری از رفقای ما از کار توده‌ای به دلیل این توهم که گویا کار توده‌ای تداعی میشه با کار پوپولیستی تن میزنن. بحث ما اساساً میتونه روی این متمرکز باشه، البته جزئیات دیگه هم من بحث میکنم، که آیا کار توده‌ای پوپولیستیه؟ آیا روگاوری به زحمت کشان اساساً سیاست ما نیست که خرده بورژوازی مسخش کرده و یه به یه اشکال نجویده و ناقصی انجامش میده؟ خود ما نیستیم که باید کار توده‌ای بکنیم؟ آیا این پوپولیستیه؟ من فهم میکنم این گیر اگه رفت بشه، یعنی تو کامل این درک جا بیفته که نه فقط کار توده پوپولیستی نیست، نه فقط رفتن به میان توده مردم زحمت کش، آگاه کردنشون، برخورد کردن به مسائلشون پوپولیستی نیست، بلکه عکسشه که پوپولیستی. یعنی نقد روش کار توده پوپولیستی در گذشته حالا به نفی کار توده‌ای، یعنی باز یه جلوه دیگه از کار پوپولیستی منجر شد. برای این کار من لازمه که فرق بین پوپولیسم و گذشته در کومله و پوپولیسم که تو جنبش چپ ایران در شهرها به ویژه و در شهرهای خارج از کردستان رایج بود ذکر بکنم. دو تا جلوه کاملا عکس هم دارن و امروز این بیم میره که کومله در نقد اون پوپولیسم سبک‌وفر معمول خودش به شیوه‌ای بیفته که برشکستگیش رو 3 سال پیش پیکارم به نمایش گذاشته. چه شیوه‌ای؟ شیوه‌ای از بالای سر و در واقع مافوق مردم حرکت کردن و بدون پیوند توده‌ای و بدون کار توده‌ای انتظار بسیج سیاسی و مبارزه سیاسی داشتن. پوپولیسم در کردستان خصوصیاتی داشت که در شهران نداشت. در کردستان پوپولیسم خودش رو به صورت رفتن وسیعی به سمت توده‌ها و در این حال تمکین از عقب موندگی اونا، دنبال روی از گرایشات خود به خودی اونا و نبردن برنامه و سیاست پرولتری به میون اونا نشون میده. یعنی تا اونجا که باید سراغ توده میرد میرد، ولی اون چی که میبرد اکو پژواک و انعکاس تمایلات و گرایشات خود همونا بود. این نقصش بود. نقصش این بود که منافع مشخصی رو در اقشار زحمتکش بیان نمیکرد، برای اون منافع متشکل نمیکرد، به چند و چون اون منافع آگاه نمیکرد و مرز طبقاتی خودش رو با تمام اون آرا و افکاری که در بین توده ها مرسومه ترسیم نمیکرد و به عنوان یه پیشتاز به توده ها برخورد نمیکرد، به عنوان یه دنباله رو برخورد میکرد. نقصش تو این نبود که میرفت سراغ توده ها، نقصش تو این بود که وقتی میرفت تو توده ها توشون حل میشد، عقبشون میافتاد و لاجرم تغییرشون نمیداد. این تغییر ندادن توده ها یعنی متوجه نکردن یک بخش معینی از توده‌ها، یعنی طبقه کارگر، به منافع مستقل خودش، این خصوصیت پوپولیسم دیگه. اون کار پوپولیستی بود برای اینکه به اون افکار عموم خلقی که تو توده‌ها وجود داشته، سنت‌های عموم خلقی و ماورای طبقاتی و طبقه بورژوایی خورده بورژوایی که تو توده‌ها وجود داشته سر فرود می آورد. میرفت ولی سر فرود می آورد. میرفت ولی حتی تمجید و تحسین می‌کرد، ولی حتی سهم می‌ذاشت. و یا نقد عمیقی نمی‌کرد. اگر می‌خوام بگیم رفقای بودن که نقد می‌کردن، در نتیجه خلق به حال خودش باقی میمونه بدون اینکه طبقه کارگر در دل این خلق آگاه‌تر و متشکل‌تر بشه و لاجرم خلق به اعتبار طبقه کارگر آگاه‌تر و متشکل‌تر رزمنده‌تر بشه و منافع دموکراتیک خودش هم حتی بهتر درک بکنه. نتیجه کار پوپولیستی مستقل نشدن طبقه کارگره. تو این سبک کار پوپولیستی در کردستان هم اینو میشه دید، حتی اونجا که کار توده میکرد. تو شهرها با نرفتن سراغ توده همین نتیجه میرسه. تو شهرها، توی به خصوص تهران، اصفهان، در تبریز و در شمال و غیره کاری نبود که مثلا سازمان های پوپولیستی وسیعاً به دنبال بحث و فحص و سر و کله زدن با توده طبقه کارگر که اونجا نظر صنعتی شکل گرفته تر هم هست میرفتن. نه نمیرفتن، مشکل این بود که اونا رو به چهار راه دعوت میکرد. طبقه کارگر تو کارخونه خودش، تو محله خودش، توی شرایط اجتماعی زیست و کار خودش به سر میبره و سازمان سیاسی پوپولیستی از اونجایی که کاری نداره به این طبقه، نمیخواد این طبقه رو بسیج و آگاه بکنه، حوزه فعالیت خودش رو راسته خیابون از شرقی غربی و مثلا خیابون مصدق مال جنوبی تعریف میکرد. اگه خیلی هنر میکرد همون بساط خیمه شبازی که باید میمدی از توش میدیدی که سازمان این تو ببین سازمان داره مبارزه میکنه رو میگرد میذاشت جنوب شهر میگرد بیان باز از توی این بساط خیمه شبازی و بساط شهر فرنگ ببینیم که سازمان داره چیکار میکنه، کارگرها بیان ببینیم سازمان داره مبارزه میکنه. این سیاست پوپولیستی در شهرها بود، کارگرها بیان ببینیم که سازمان میخواد هر جوری شده این میله‌های آهنی دانشگاه رو با مشت و لگد بشکنه بالاخره وازش کنه. شما لازم نیست کاری بکنید، فقط بیان ببینید احیانا نگید که سیامت شما با ما کمک کنید، متشکل بشید، آگاه بشید، منفعتون اینه، برنامه‌تون اینه، سیاستتون باید این باشه، در کار نبود. اصولا این بود که سازمان داره مبارزه میکنه، سازمان به نیابت از زحمتکشان به طور کلی داره مبارزه میکنه و زحمتکشان اگه عقل داشته باشن از یه سازمانی که به نفع اونا داره مبارزه میکنه باید حمایت کنن، اگر عقل نداشته باشن که خب متوهمه. این کل دیدگاه کار سیاسی بود که پوپولیست‌ها در شهر داشتن، اونم به منافع یک قشر معین یک طبقه معین اتکا نداشت و لاجرم خود اون طبقه رو کاری نداشت، مطابق این طبقه که تو شهر دیگه نمیشد رفت بینشون زندگی کرد، میرفت شب میرفت خونه خودش میخوابید بالاخره و این کارش صرف نمیکرد. الان خطری که ما رو تهدید میکنه اینه که در نقد پوپولیسم قدیم کمله به روش‌های قدیم پیکار میفته. این خیلی خطر جدی، نه اینکه میخوام بگم رفقا متوجه این نیستن یا نمیخوان رفش کنن یا هم در همه حال حولش بحث نیست، من میگم این خطری که بالقوه ما رو تهدید میکنه. درسته ما در مبارزه با انحرافات همیشه با حالت زیگزاگ حرکت میکنیم، وقتی یه دیدگاه چپ رو میکوبیم هیچ بعید نیست که در اون دوره فرمولبندی راستی از کارمون به دست بریم، وقتی دیدگاه راست رو میکوبیم ممکنه قدری به چپ متمایل بشیم، ولی مسئله اینه که ما فقط وقتی میتونیم اینو تصحیح کنیم که در این رفت و برگشت ها به نقد اصولی از هر دو طرف برسیم. این نقد اصولی امروز نقد جدایی از توده ها از جانب رفقای ما، ما باید کار توده کمونیستی رو این دفعه تعریف بکنیم و بریم انجام بدیم. از این نترسیم که اگه خواستیم با توده ها کار کنیم و آگاهشون کنیم یکی به اون بگه پوپولیست. جواب اینه تو برنامه حزب کمونیست دادیم، ما میگیم طبقه کارگر به نیروی خودش آزاد میشه، نایب و وکیل که نداره، که خودش باید بیاد به صحنه مبارزه و خودش آزاد بکنه. کار ما آوردن اون به صحنه به شکلی که آگاه باشه و متشکل در صحنه باشه و حزب کمونیست سمبل این آگاهی و تشکل و عامل رشد این آگاهی و تشکل. اینو من در همین سطح کلی میگم که پوپولیسم رو به این عنوان رد نکنیم و یه نمودایش رو بگیریم از جمله مثلا کار توده‌ای و کار توده‌ای رو رد بکنیم و بشینیم در مقرهامون بی توجه به ده، بی توجه به مناسبات درونی طبقات در ده، طرفدار آشتی طبقاتی بشیم که آقا ده شلوغ نشه بالاخره سول و صفا به برقرار کن تو آبادی که مقر ما هست، که از خدای ده بشیم آقا دلمون خوش باشه که این آبادی از ما حمایت تدارکاتی میکنه. اگه ما به اینجا برسیم که این بشه سنت کارمون، که نرسیدیم به اینجا، اون موقع از نظر سیاسی تموم شدیم دیگه. ما باید بدونیم مسائل آبادی چیه، ما باید بدونیم زحمتکشا چند تا خونوارن، رو چه منافعی باید متشکل بشن، ما باید بدونیم چرا ده باید شورا داشته باشه و فورا شورا داشته باشه و شورای فرمایشی هم نداشته باشه، شورای واقعی داشته باشه. ما باید بدونیم کاری که توده اهل شورا یعنی زحمتکشای آبادی از مرد و زن بالای 16 سال تو آبادی میتونن بکنن و دیگه احتیاجی به حرف ما نیست، بعد اونا رو سازمان بدیم بکنن. ما میتونیم اینو بگیم که اونا هم که باید مدارسشون تمامشون راهاشون رو به دست بگیرن و بسازن به شوراشون و بحثای سیاسیشون و حزبیتشون، ما باید اونا رو بردیم بیاریم برای این کار. آیا این روحیه که الان تو محاکمه اینه؟ به نظر من نه متاسفانه. یعنی در نقد پوپولیسم قدیم ما به انزوا طلبی، به گوشه‌گیری، به بی‌توجهی به کار توده‌ها، به امید بستن به سازمان، به مسئله خودش نیرو محرکه انقلاب و غیره دست بده که توجه کردیم جوری شده که حتی به جای اینکه وقتی ارتش حمله میکنه بگید ملت اگه شما بلند نشید جلو ارتش رو بگیرید خب حقوقتون رو میزنه از بین میبره، میگیم آسوده بخوابید که پیشمرگی هوشیار در جبهه ها تو هیچ هم هیچ اتفاقی هم نیفتاده و داریم میجنگیم خبری هم. حتی تو سطح تبلیغات این حرکت که توده ها رو بیاریم و فعال کنیم جای خودش خیلی جواب به این میده که سازمان رو در مقابل دشمن قرار بدیم و بگیم که توده ها این سازمان شماست، میبینید که چه میجنگه، چه منطقه آزاد رو حفظ میکنه و شما دیگه نگرانی نیست. لنین میگه که لشکر پارتیزانی فقط وقتی میتونه ارتش پارتیزانی به پیروزیش مطمئن باشه که هزینه سنگین جنگ دشمن رو به برای توده ها بیان کنه، به توده ها بگه چرا باید تو این جنگ شرکت کنه، چرا این جنگ اوناست و اینکه دقیقا عواقب پیروزی دشمن چیه، نه اینکه برعکس اصلا پیروزی دشمن رو به اعتبار سازمان غیر ممکن جلو بدیم و توده ها رو بذاریم تو خونهشون آسوده باشه. این نمونه اینکه عواقب پیروزی دشمن رو به توده ها بگیم ما رو میبره سر بحث دیگه ای، سر بحث حاکمیت در کردستان. من این سوال تو کنگره سوم کاملا مطرح کردم، بکنم رفاق خونده باشم، که اگه امروز ارتش بیاد این آبادی رو بگیره مشخصا زحمتیشه این آبادی چی رو از دست میده، یعنی خودمون رو بذار اینجا اون زحمت کش، فردا ارتش آمد اینجا و دست من غذای سرگروبان متعادل و ملایمی هم بود که کسی رو نکشت، تا سه ماه دیگه کسی رو نکشت، کسی رو نبود، رو عوام فریدی تکیه کرد، زحمت کش این آبادی چی رو از دست داد؟ اگه جونش رو مثلا خانوادهش رو از دست نداده باشه و خونهش رو آتیش نداده باشن و مصادره نکرده باشن، یعنی مثل یه بورژوای عادی بهش برخورد کرده باشن، اون چه چیزی به دست آورده بود قبلا که الان با این حاکمیت ارتش از دست میدید؟ اگه ما جواب روشنی واسه این نداشته باشیم معلوم میشه کار توده این نکرد. آیا اون شوراش و آزادی حق تعیین سرنوشت از دست میده؟ یعنی آیا تا دیروز که ارتش بیاد اون مشغول این بود که از طریق شوراش سرنوشت خودش رو تعیین کنه، بهداشتش، درمانش، فرهنگش، ارتقای شعور سیاسیش، تشکلش در مقابل بورژوازی ده و غیره، و الان که ارتش اومده نمی کنه تو چند تا آبادی این صدر می کنه، تو همه خانقه صدر نمی کنه. آیا اون وقتی ارتش بیاد کنترل اونو بر وسایل تولید در آبادی نرف می کنه؟ آیا مثلا کمونای زراعی رو از بین می بره؟ تاگونی های تراکتور سواران و تراکتور داران از بین می بره؟ آیا باقای اشتراکی رو از مالکیت اشتراکی در میاره و دست صاحبان بورژواش میده؟ تو چند تا آبادی این سر میکنه؟ خیلی کم. یعنی اگه بیان اونجا مناسبات ملکی هم لزومی نداره عوض کنه، مناسبات ملکی هم پرولتاریا چنگی توش ننداخته. حاکمیت وقتی ما بحث میکنیم یعنی حکومت کردن این روش ها و این نیروی طبقاتی در کردستان. ما بحث حاکمیت هم وقتی پوپولیسم رو رد کردیم به این صورت فهمیدیم که حاکمیت یعنی این که کومله رئیس دیگه، کومله میگه همچین، کومله میگه همچین. من شخصا اینو اصلا رد نمی کنم که کومله حق داره قوانین پرولتری که پرولتری بودنش اثبات شده از پیش رو تصدیق کنه و بگه منم خودم ضامنش، از قبیل این که زن و مرد از حقوق برابر برخوردارن، لازم نیست من مولای ده رو راضی کنم یه بار تو شورا، تو هر دهی یه بار تو شوراش مولاشو راضی کنم. قانون وضع کرده پرولتاریای کردستان که سازمانش از این نقطه نظر منافع پرولتاریا نمایندگی میکنه که میگه زن و مرد باید برابر باشن دیگه، هر مرد زنی بهش اتفاق میشه حق داره بیاد و به این تشکل پرولتاری رجوع بکنه و ما رسیدگی میکنیم. طبعا رسیدگی میکنیم یعنی میریم این بحث رو میگیریم، پیگیری میکنیم، تو شورا مطرح میکنیم و غیره، و اگه کسی واقعا به ناحق کاری کرده حتی جریمه میکنیم. به نظر من شخصا این دیدگاه معنیش نیست که کومله دست رو دست هم بذاره تا یه روزی روزگاری شوراهای ده تشکیل بشن و مثلا برابری زن و مرد رو رسمی اعلام کنن، نه، قوانین مترقی پرولتری که پرولتری بودنش که روز روشنه رو میشه از همین الان به کمک شوراهای موجود آبادی یا به کمک خود کومله به کمک رفراندومایی از زحمتکشان رسمی اعلام کرد و در کردستان مورد اجرا گذاشت. ولی بحث اساسی اینه که این به این معنی نیست که حاکمیت کومله یعنی کومله جانشین ژاندارمری شده در کردستان، کومله جانشین نیروی مجریه در کردستان، کومله همون ارگان های هم مجریه هم مقننه است در کردستان، نه، مسئله اساسی اینه که این مردم هایی که قرار مطابق برنامه متشکل بشن در ارگان های اعمال اراده خودشون و این دولت رو تشکیل بدن، نهادهای نوع دولت به وجود بیارن در کردستان، شوراها رو به وجود بیارن، دنکه ها رو به وجود بیارن، ما باید داریم اونها رو بیاریم برای حل مسئله حاکمیت باشن. ولی دیدگاه نادرست از پوپولیسم فکر میکنه اگه ما بگیم آقای مثلا شورای آبادی قانون بگذرون و بحث کنیم که اون قانون بگذرونه پوپولیستیه و خود ما میتونیم فلان چیز رو مصادره کنیم، فلان راه رو ببندیم، فلان مدرسه رو ببندیم و فلان کار رو بکنیم بدون این که مردم کردستان در سرنوشت واقعی خودشون روزمره تأثیر بذارن نظر بذارن. واژه کامله ارگان منتخب مردم نیست که، یعنی مثلا نمیتونه بگه من برای اینکه در سرنوشتم تاثیر بذارم میرم مثلا رأی میدم که تو کمیسیون آش سرقز این آدما باشم. واژه حزبه چیزی که نداره که، جای دولت که نیومده، جای مجلس که نیومده. و اون ارگانهای مقننه خود مردم کدوم هستن؟ مردم کردستان که ما برای حق تعیین سرنوشتشون مبارزه میکنیم، همین الان که میخواد سرنوشت رو تعیین کنه باید کی رو ببینه؟ میخواد سرنوشت فرزندش رو تعیین کنه، یعنی به جای اینکه از حالا مشخص بشه که یک کارگر فرتوت کورپسکونه خواهد مون بهش سواد یاد بده که بلکه از این وضعیت نجات پیدا کنه، باید کی رو ببینه؟ به کی رجوع کنه؟ آیا باید به کسی دیگه جز خودش و توان متشکل خود توده مردم رجوع کنه؟ ما باید کار تودهی کرده باشیم تا این ارگانه به وجود بیاد. پس این نقد ناظرات از پوپولیت خودش توی برخورد به مسئله حاکمیت هم نشون میده که البته جای بعد زیادی داره و طرحهای روشنی میشه براش داشت. مشخص اینه که کنگره سه کومله شوراها رو بحث کرده، تصدیق کرده تشکیلشو، برنامه خود مختاری رو تصدیق کرده که میتونه عیناً به برنامه شورای انقلابی تبدیل بشه، اون برنامه و پیاده بشه توسط شورای انقلابی و غیره، و حتی اونا رو کامله در سطح وسیع بهش نپرداخته و اون دستاورد رو مادیت نداده بشه. تو رابطه با عرصه کار سیاسی تشکیلاتی هم پوپولیسم یک معانی عجیب غریب پیدا کرد. از یه طرف روابط محفلی، بوروکراتیک، لیبرالی و غیره همش تحت پوشش این که عکسش پوپولیستیه تایید میذارم خیلی روش. مسئول فلان مقر مشخص نیست که حقوق و اختیاراتش بالاخره چیه. این که نباید با همه سلام مصلحت بکنه، درست همه ما مارکسیست انقلابی هستیم، ولی واسه اینکه به رفع بگی آقا اصلاحات تو مقر پاک نکن که نباید جلسه بذارید دیگه، جز مسئولیت های مسئول مقر جلسه نذارید، اصلاح رو سنج پاک نکن. اگه بازم پاکت اصلاحش رو میشه مطابق ضوابط تشکیلاتی فکر به حالش کرد، هم جونایی که اونجاست مال کوملات هم اصلاً مال کوملات. ولی بارها دیده میشه که مثلا فلان رفیق حتی سر نگهبانی دادن باید قانع کرد. بالاخره نگهبانی دادن هم نیست که جزء وظایف یه تشکیلات باید انجام بده، احتیاجی به کرونه و برو و بیا و بحث تئوریک نداره. اینکه ما پوپولیست نیستیم و مارکسیستیم و بحثا رو محتواشی میکنیم معنیش اینه که سر هر موردی باید بشینیم یه چک و چونه تئوریک با هم دیگه بزنیم. ضوابط و موازین اساسنامه‌ای وجود داره، ولی مشخصا انتقادا و باید لفظ پوپولیست به هر چی که هر کی خوشش نمیاد بشه، هر بحث اصولی و غیر اصولی برچسب پوپولیست می‌خوره و رفیق ما خودش هر کی خودش دوست داره بود. ولی جایی مورد پیش میاد، البته من اینا تعمیم نمیدم چون به هیچ وجه در سطح وسیع یا حتی سطح قابل ملاحظه تو کامله تو مقراش نبودن، ولی مواردی که دیدم میگم اینطوریه که بگم که چه گرایشی میتونه به وجود بیاد. یکی دیگه گفتم ابتکار و ابتکار بر مبنای توان انسان ها، اونم انسان های انقلابی، ندیدن و منتظر ابزار و نقشه و دستور از بالا و غیره شدن برای انجام وظیفه. موارد زیادی هست که ما از اون گرایش اون موقع به کار زیاد نقد میکنیم و اینجا دیگه حتی بدون ابزار به ابزار قدقب تهیه شده آزه نیست یه کاری که همیشه میکردیم و بکنیم. نمونه ساختمان ساختن و راه و باز کردن و غیره که حتما باید فلان کمباین از فلان تراکتور یا فلان بولدوزر از فلان جا راه بیاسه تا بیاد اون در ده ما رو پاک کنه تا ما بتونیم با اون ده بعدی تماس بگیریم، در حالی که در شرط قبلی میدونیم رفقای ما رو محبوبیت توده ایشون رو کار سیاسی که کرده بودن میتونستن بسیج بدن با یک بیل از مرز و زن آبادون جاده رو پاک کنن. اون پوپولیستی قلم داد میشه، ولی منتظر بولدوزر شدن و هفته دو نفر برن یدکی بولدوزر رو بخرن این کار تشکیلاتی اصولی معرفی، یعنی فقدان ابتکار و اتکاب انسان انقلابی به عنوان اولین مصالح کار انقلاب. بارها میبینیم اینو که مثلا نیروش هست، توانش هست که هزار تغییر در محیط اطراف رفقا بدن و اونجا رو از نقطه نظر محیط فعالیت رو فعالتر بکنن، ولی منتظر رهنمود، نه فقط رهنمون، چون رهنمون یه چیز نظری میتونه باشه، منتظر وسائل اون کار میشونه. نمونه ای که میگم میبینیم موارد مشخص تو کارهای تکنیکی، تو کارهای بسیج و آبادی برای انجام کارهای رفاهی و غیره، همه اینا منتظر ارزانه میشه که با بیل و کلنگ محسوس خودش بده اون کار انجام بده و ابتکار خود ما پوپولیستی، خورده کارانه و غیره قلم نابیشه.
اینا جلوه های نادرستی است که دیدی. من نخواستم زیاد مفصل بحث کنم راجع بهشون، من فقط میخوام بگم که
انقلابی نیروی انقلابی ما رو به فراموشی میسپره و حواله میده به قیر، به سازمان، و سازمان رو مسئول میکنه در مقابل کمکاری های ما و به نحوی سازمان رو کمکار میکنه و لاجرم سازمان از توده دوره. ولی الان میخوام چند کلمه راجع به این سوال کنم که پوپولیسم چی هست، برای اینکه مشخص بشه اون مانعی که گفتم چه مانعی در سر راه هم. ما پوپولیسم و سوسیالیسم خورده بورژوایی تعریف میکنم،
یعنی این تلاقی این که خورده بورژوایی از سوسیالیسم هست.
یعنی ندیدن منافع مشخص و مستقل طبقه کارگر در دل خلق. این سوسیالیسم است ماورای طبقه کارگر. تمام اهمیت سوسیالیسم علمی مارکس و انگلس اینه که گفتن سوسیالیسم که تا اون موقع از 2000 سال قبلش ایده سوسیالیسم مطرح شده بود، جامعه سوسیالیستی به عنوان جامعه‌ای که توش ظلم نیست مطرح شده بود، ولی مارکس و انگلس آمدن و گفتن این سوسیالیسم که همه میگن میخوایم، حالا به هر کی تصویری ازش میده، یعنی جامعه‌ای بدون طبقه، جامعه‌ای بدون استثمار، فقط از طریق مبارزه اون طبقه معین ممکن، از طریق کار مصلحین اجتماعی نیست که این به دست میاد، از طریق آرزو کردن نیست که به دست میاد، از طریق این نیست که ما خودمون 500 نفر جمع شیم و در یه جزیره یه جامعه سوسیالیستی را بندازیم، یا یه کارخونه رو سوسیالیستی فلان کارفرما بخواد اداره کنه. این نمونه ها بود. از طریق یه جنبش تعاونی مثلا در دل جامعه سرمایه‌داری نیست که وجود میاد، از طریق مبارزه یک طبقه اجتماعی معینی، طبقه کارگر به دست میاد که تو این سوسیالیسم زینفعه، هیچ چیز جز این سوسیالیسم جوابگوی مسائلش نیست و در ضمن قدرتش و توانش رو داره که اینو به دست بیاره. اینو تو برنامه ما به روشنی میبینیم که چرا طبقه کارگر در سوسیالیسم زینفعه و چرا گریزی از این نداره که بالاخره اینو به دست بیاره و چرا نیرو و امکاناتش رو داره که به دست بیاره و بسازه. پوپولیسم رد اینه و جایگزین کردنش با سوسیالیسم خورده بورژوایی که عملاً چیزی جز این نیست که یک نقد انتقاد ناپیگیر خورده بورژوایی از سرمایه‌داری جای انتقاد پیگیر پرولتاری از سرمایه‌داری میشونه. سوسیالیسم یعنی رد سرمایه‌داری در این حال. خب رد سرمایه‌داری از دیدگاه چه طبقه‌ای؟ مارکس و انگلس گفتن اینو از دیدگاه طبقه کارگر رد کردن و آلترناتیوش از دیدگاه طبقه کارگر دادن. خورده بورژوازی هم در طول این قرون بارها از زاویه خورده بورژوازی جامعه سرمایه‌داری رو ازش انتقاد کرده، نقد کرده و آلترناتیو سوسیالیستی و به اصطلاح سوسیالیستی خودشو ارائه داده. فرق این دوتا نقد چیه؟ اگه ما اینو دقت کنیم به نظر من خیلی مسائلمون جواب پیدا میکنه. فرق این دوتا نقد اینه که انتقاد طبقه کارگر به سرمایه‌داری انتقادی پیگیر، همه جانبه و مطلق. یعنی این که طبقه کارگر هیچ نفعی نداره از جامعه سرمایه‌داری کوچکترین روابطش رو نگه داره، چه روابط مادی و اقتصادیش، چه روابط سیاسیش و چه روابط معنویش. یعنی طبقه کارگر مذهب و افکار مذهبی جامعه سرمایه‌داری رو نمیخواد، به دردش نمیخواد، مانع کارش. طبقه کارگر احساسات ملی جامعه سرمایه‌داری رو نمیخواد، طرفدار دولت جهانی طبقه کارگر. طبقه کارگر نیازی به عواطف خانوادگی جامعه بورژوایی نداره، اون طرفدار جامعه ایست که درش انسان ها آزادانه زندگیشونو میکنن، اون احتیاجی به انقیاد زن نداره، اون طرفدار جامعه ایست که زن و مرد درش برابر باشن، احتیاجی نداره، واقعا زینف نیست داریم و جز ضرر از این چیزی نیست. هیچ گوشه ای از روابط و مناسبات در جامعه سرمایه داری نیست که طبقه کارگر زینف باشه حفظش کنه. رفیقی ممکنه بگه که نه، ماشینالات و اینا سرمایه‌داری به درد طبقه کارگر می‌خوره. بله، اینا وسایل تولیده، جز روابط نیست. و تازه حتی این ماشینالات خیلیش قابل استفاده نیست. ماشینالاتی درست کرده که دو تا کارگر که می‌خوان باش کار کنن، اینقدر صدا میده که حرف همون نمی‌فهمه. در آن واحد بعد 6 جا بدون و تمام مدت که کار می‌کنن پشتشون به هم باشه. این اصلا ماشین رو با این قیافه ساخته. اون ماشین هم حتی شاید به درد ما نخوره، حتی تمام ماشین هاشون به درد ما نمیخوره، اون همه بمب اتمی هم که ساخته به درد ما نمیخوره. با کسی تو این کره خاکی جنگ نداریم ما بعد از گرفتن قدرت سوسیالیست، تو کل دنیا. طبقه کاری هم نفی در جنگ نمید. بسیاری از چیزهای دیگه شون به درد ما نمی کنن. اخلاقیاتشون، سیاستشون، پارلمان ساخته به درد ما نمی کنن. ما پارلمان نمی کنن. و بگیرید به همین ترتیب دستگاه مذهب رو ساخته، دستگاه پلیس رو ساخته، دستگاه ارتش رو ساخته. هیچ کدوم اینا برای پرولتاریا قابل حفظ یا حتی روتوش کردن و تحک و اصلاح کردن و به کار بردن نیست. پرولتاریا هیچ کدوم اینا احتیاج نداره و مسبب تمام بدبختی های بشر رو این جامعه سرمایه داری میدونه و میخواد تاروپودش رو به هم بریزه، به کلیتش رو عوض کنه. خرد بورژوازی نه، خرد بورژوازی نقدش به جامعه سرمایه داری نقد محدودیه که علیه بعضی ظواهر سرمایه داری و به نفع بعضی از پایه‌های سرمایه داری موضع میگیره. یعنی خرد بورژوازی مشخصا در مالکیت خصوصی ذی‌نفعه. طبقه کارگر هیچ نفعی در مالکیت خصوصی و وسایل تولید نداره. خرد بورژوازی در این ذی‌نفعه. خرد بورژوازی در خرافات مذهبی ذی‌نفعه. برای اینکه این خرافات خرافاتی است که کار بدون کار رایگان طبقه کارگر توجیه میکنه. و امثال هم خرد بورژوازی هیچ نفعی به اعتبار خود، یا بهتر بگم هیچ نقدی به اعتبار خود از ستمکشی زن نداره، برای که خودش نهاد خانوادهش رو بر این مبناست و اگه زنش خوب برای زنی خرد بورژوا اینطور بگم خوب در خونه کار نکنه و آقا مجبور بشه مثلا هر روز بره چلو کبابی غذا بخوره به جایی که زنش مفت و مجانی گوشت خام و گوشت پخته تبدیل بکنه تو خونش، خب این صرف نمی کنه، مغازش ورشکست میشه چون باید پولش از این دست بگیره بده به بورژوای سر چلو کباب. بس خرد بورژوازی ذی‌نفع در حتی انقیاد خانوادگی زن. پرولتاریاست که هیچ نفعی تو این وضعیه نداره. حالا وقتی ما ببینیم که در عمل کردمون نقدمون رو به فراترین حالت نمیبریم و به عمیق‌ترین صورت در نمیاریم، اونجاییه که سوسیالیسم ما میل میکنه به سمت سوسیالیسم خرد بورژوایی و پوپولیستی میشه. چه در سازمان دادن، چه در تبلیغ کردن، چه در ایجاد جامعه، چه در از بین بردن تبعیضات. اونجایی که ما کوتاه میایم از اهداف خودمون، از بردن اهداف خودمون به طبقه کارگر چیزی بینابینی رو تحویلش میدیم، اونجاست که ما میل کردیم به سمت سوسیالیسم غیر پرولتاری. اونجاست که ما منافعمون نزدیک شده و عملکردمون نزدیک شده به خرد بورژوازی در زمینه همون کار. ما بگیم ما به برابری زن و مرد معتقدیم ولی این هیچ نداریم بگیم فعلا، مثلا بنا به ملاحظاتی فعلا به کسی نگیم ما طرفدار زن برابری زن و مردیم، به خودمون بگیم. سوسیالیسم ما یه بودش میفته. ما بگیم در این حال به مذهبی بودن کارگران زیاد کاری نداریم، میتونه هر خرافاتی داشته باشه، یه بوده دیگه میفته. بگیم که ما اب نداره، ما به جای اینکه علیه سرمایه‌داری مثلا موضع بگیریم حالا فعلا علیه امپریالیسم آمریکا موضع میگیریم. سرمایه‌داری ملی تو ایران میتونه زیاد یه قدم دیگه به سمت خرد بورژوازی برداره. اگه اینا رو به عنوان دستگاه فکریمون بکنیم، خودمون خود خرد بورژوا هستیم. ولی در مواقعی هست که ما داریم مثلا تاکتیکی یا چیزی مطرح میکنیم و اونجاست که دقیقاً گرایشه تمکین به خرد بورژوازی رو ما شدید میشه، چون تاکتیک ما محدوده و خرد بورژوازی نظراتش رو تو تاکتیک ما منعکس میبینه. اینا گرایش‌های عملیه که میتونه ما رو از این نقد پیگیر بندازه. وقتی ما میگیم نقدمون پیگیره، بنابراین اونجای پرولتاری عمل میکنیم که حتی اگه میخوایم بگیم که دامنه قدرت ما اجازه نمیده فلان تغییر مشخص رو به وجود بیاریم، اول گفته باشیم که خودمون کلمون تغییر رو میخوایم و برای کلمون تغییر مبارزه میکنیم، اما مثلا در این شرایط مشخص امکانات اجازه نمیده که این تغییر رو همه جانبه به وجود بیاره. نمونه برخورد لنین بعد از انقلاب اکتبر به مسائل جامعه شوروی نمونه برخوردی که باید الگو باشه. میگفت آقا این کاری که ما داریم میکنیم نوعی احیای سرمایه‌داری، حواستون باشه این کار ما نیست، ما مجبوریم فعلا بذاریم بازار داخلی روشن، بذاریم تجارت خصوصی روش کنه، مجبوریم. از کسی هم کتمان نمیکرد، به کسی هم فلواقع توهمی رو درش وجود نمی آورد. میرفت روی سکوی خطابه میگفت این رشد سرمایه داری و من میگم الان باید تا یه سال دیگه رشد سرمایه داری در اینجا اتفاق میفته. این صلحی که دارم با آلمان میکنم به صلحی تحت فشار، با یه دولت امپریالیست دارم صلح میکنم ولی ناچارم میکنم. این قابلیت لنین اجازه میداد که سوسیالیسم از چش کارگر نیفته، مبارزه برای سوسیالیسم ادامه پیدا کنه، نه اینکه اون کاری که داره میکنه به اسم سوسیالیسم و به اسم مبارزه سوسیالیستی بخورده شد. کاری که بعداً متداول شد، الان هر چیزی رو شما دیده باشید اسم سوسیالیسم یکی یه بار به خود طبقه کارگر دادن. سرمایه‌داری دولتی رو گفتن این سوسیالیسمه، حزب بورژوایی رو گفتن این حزب کمونیستیه و غیره. ولی سیاست لنین و لنینیستی اینه که ما اهداف و منافع طبقه رو به همون روشن‌ترین وجه و همون پیگیرترین وجه با تمام خصلت تحول بخشش و زیر و رو کنندش ببریم تو طبقه کاری. این نبریم ما مثل خورده بورژوازی عمل کردیم. و این حالا من میخوام فقط در یه جمله ربطش بدم به کار توده‌ای. این تمام خصوصیت کار توده‌ای کمونیستیه که میره سراغ طبقه کارگر و همه این موجودیت رو براش میبره و همه این مسائل رو براش میگه و همه این منافع رو براش توضیح میده و برای مبارزه برای همه این منافع، یعنی برای مبارزه برای سوسیالیسم بعد من سازمان میره. یعنی یک کمونیست تا اونجا یک کمونیسته که کار کمونیستیشو کرده باشه، تنها به اعتباری که داره کار کمونیستیشو دائما میکنه و اساسش هم آگاه کردن و متشکل کردن طبقه کارگر روی منافع مستقل خودشه، تا اونجایی که این کارو میکنه میتونه به عنوان یک کمونیست بگه در این موقعیت من با فلان سازمان خرده بورژوایی ائتلاف میکنم. اگه این کارو میکنه هیچ، نه خودش نه طبقه کارگر نه خرده بورژوایی، این طبقه بهشون دست نمیده که این مثل اونا شد. میگن این کسیست آمده با ما ائتلاف کرده، ما مجبوریم فعلا باش ائتلاف کنیم، ولی اگه قدرت بگیره همین ائتلاف هم به هم میزنه و ما رو میزنه. چیزی که لنین میگه، میگه ما میریم با اینا، علنی میگه اینا تو نشریهش، ما با این فرسون حزب بورژوایی ممکنه نزدیک بشیم ولی این نزدیک شدن اونا به تناب دار. ما به درجه دچار اپورتونیسم و پوپولیسم میشیم که به جای اون هویت پایه‌ای خودمون و دائما پیاده کردن اون وظایف دائمی خودمون، وظایف بینابینی و محدودی رو بنا به مصلحت میشونیم. مصلحت برای کسی معنی داره که هویتش اول تثبیت کرده و هویتش رو داره هر روز باز تولید میکنه، اون وقت اون میتونه از مصلحت حرف بزنه. کسی که اون کارو نمیکنه اگر از مصلحت حرف بزنه همون خورده بورژوا، چون اون کار اساسی که استقلالش رو تعریف میکنه انجام میده. من فقط چند کلمه جمع‌بندی میکنم و بحث رو میسپارم به رفقای دیگه. پوپولیسم گفتم یه مانع خورده بورژوایی در نظر و عمل هر دو و نتیجه عملیشه که در تعیین نهایی سرنوشت جامعه رو تعیین میکنه و ما باید این در همه ابعاد بکنیم. از طرف دیگه نباید در نقد پوپولیسم جلوه ها و نمودایی رو بکوبیم که اون رو بیان نمی کنه و بسنده بکنیم به برخوردهای اخلاقی، برخوردهای فنی، برخوردهای محدود، برخوردهای شخصی، برخوردهای صرفا تئوریک، بلکه باید پوپولیسم عنوان یک دستگاه منسجم خرده بورژوایی در مقابل دستگاه فکری عملی ما اینو بشناسیم. چون داریم مثلا از کار توده پوپولیسم نقد میکنیم، خودمون کار توده ایمون از کف نه، بدونیم خودمون به اعتبار خودمون چه کار باید بکنیم و نقدمون به پوپولیسم ناقض فعالیت خودمون نباشه. من همینجا حرفامو تموم میکنم.